قبل از شروع به اعمال حج ذکر می شود، نا مسائل مقدماتی حج. الحمدلله تا اینجا خوندیم و تمام شد. از این روز دیگه شروع می کنیم به خود اعمال حج و کیفیت اعمال حج و مسائل مربوط به افعال حج بحث می کنیم. قبلا هم این ذکر شده که انواع حج سه نوعه. ما سه جور حج داریم: حج تمتع داریم، حج قران داریم و حج افراد. حج تمتع واجب است بر کسانی که 48 میل یا به اصطلاح امروزی ها 48 مایل، که تقریبا هر مایلی از 2 کیلومتر یه خود کمتره، یک کمی، و هر 3 مایلی یه فرسخه. 48 مایل رو ما تقسیم کنیم به 3، که هر 3 مایل یه فرسخه، تقسیم به 3 میشه چقدر؟ 16 فرسخ. کسی که منزلش، وطنش، محل زندگیش از مکه 16 فرسخ دورتره، مثلا خود مدینه هم دورتره، یا اینکه ایران، عراق، تمام کشورهای اسلامی که امروزه هستن، همه اینا، هر کسی که بالاخره 16 فرسخ از مکه، اون محل زندگی و وطنش دورتر باشه، وقتی که از باب استطاعت براش حج واجب میشه، حج تمتع بر او واجب میشه. ولی اگر محل زندگیش در کمتر از 16 فرسخ باشه، 10 فرسخی، 5 فرسخی، 2 فرسخی، یا داخل خود مکه باشه، حجت الاسلامی که بر او واجبه وقت استطاعت، کدوم حجه؟ حج افراد و قرانه. پس حج تمتع بر کسانی واجب است که 16 فرسخ وطنشون، محل زندگیشون از مکه دورتر باشه، و قران و افراد بر کسانی واجبه که نزدیکتر باشه. و اما حج تمتع را چرا تمتع میگن؟ علت این که تمتع به معنای تلذذه. تمتع ای تلذذ، لذت بردن. تمتع از این بابت حج تمتع را تمتع میگن که چون وقتی انسان میره به حج تمتع، اول کاری که میکند احرام میبنده برای عمره تمتع. عمره حج تمتع از حجش مقدمتره، جلوتره. ماها که از ایران میریم مکه، اول کاری که میکنیم احرام میبندیم برای عمره تمتع. خب وقت احرام بستیم حدود 27 چیز، یا اختلاف است، بعدم میگیم 24 25 چیز حرام میشه برای شخص محرم، یعنی در حال احرام حرام میشه. انواع اقسام تلذذها نسبت به زن، عقد خواندن و هاکذا، مثلا آینه نگاه کردن، عطر زدن مثلا، و پشه مثلا در روی بدن انسان نشسته کشتن، یا و امثال اینا که زیاد، مو کندن، ناخون گرفتن، خیلی زینت کردن، فلان زیاده. خب در لباس پوشیدن هم مثلا لباس دختر پوشیدن اینا میخونیم انشاءالله بعدا. همه اینا که حرام میشه، خب وقت احرام برای عمره میبندیم، این حرام ها شروع میشه. تا میریم همش یه دو سه ساعت عمل داره، تا آدم میره احرام که میبنده میرسه به مکه، مکه که رسید فوری میره طواف میکنه، بعد دو رکعت نماز میکنه، نماز طواف. همه مسلمان ها اینو معتقدن، اونجا امنیتشو خداوند امن قرار داده برای مسلمین، برای هر کس، برای هر جونداری. حتی اون علف هاش هم کندن، حرام غیر از مواقع خاصه که انشاءالله بعدن میخونیم. خب حالا این کار وحشیانه رژیم آل سعود لعنت الله علیهم و خذلهم الله که این کار کردن و الان این همه دست پا افتادن و رژیم های وابسته به اجانب را به خودشون همکار میکنن، به خاطر اینکه یک جنایتی مرتکب شدن که نه تنها در اسلام، حتی در زمان جاهلیت، در زمان جاهلیت قبل از پیغمبر، بعد از حضرت ابراهیم سلام الله علیه که اونجا را برای عبادت ساخته است و اعمال حج رو یاد داده است و اینها، تمام جزیره العرب از هر اطراف و اکناف جزیره العرب مردم می رفتن اونجا طواف می کردن، اعمال حج انجام می دادن. حتی بعد از آن منحرف بتخانه درست کردن، حتی اون وقتی که بیت خدا بتخانه بود و اینا می رفتن دور خانه خدا طواف می کردن، در حالی که بتهاشون اونجا بود و آویزان بود، همون وقتم حرم الهی را امن می دونستن. دشمن درجه یک عربم می آمد در اونجا در حرم الهی، اینا باشکانه داشتن در زمان جاهلیت، در زمان وحشیت، در زمان قبل از اسلام، و وظیفه خود می دونستن که در اون ایام حج، در سه ماه یا چهار ماه بعد وقتا، هر کسی وارد مکه بشه دست به جیبش نکنه. این سران قریش بالخصوص زمان هاشم جد پیغمبر و عبدالمطلب باز جد پیغمبر، قبل از هاشم هم بود ولی دیگه از هاشم به بعد که خیلی بیشتر شد، اصلا در این سه ماه حج اشهرالحج یکی نفر که وارد اونجا میشد نباید خودش خرج کنه، خونه بهش میدادن، آب و غذا و لباس و هر چی که لازم داشت و هر چند روز در این سه ماه اشهرالحج اونجا میماند مجانی بود. خود هاشم که جد بزرگ پیغمبره، پدر عبدالمطلب، اصلا هاشم میگن به خاطر این که اصلا کارش این بود که در موسم حج، این سه ماه حج، شترها و گاوها و گوسفندای زیادی که خودش داشت همه را میبخشید، و چون همه را میبخشید مردم هم همه را میآوردن. این مرتب کارش آبگوش درست کردن و ترید کردن و به حجاج دادن بود، به خاطر هم نمیگن هاشم بشه، هاشم ترید کننده. خب این یه سنتی در میان عرب بود، در میان جزیره العرب بود، سنت بود. اصلا سقایت الحج، سقایت الحج یعنی ساقیان حج، ساقیان حج یعنی کسانی که آب را در اونجا به حجاج میدادن. چهار تا مقام، چهار تا وزارتخونه بود در حج در مکه، یکیش سقایت الحج بود، یعنی یه وزیر افتخارش این بود که برای حاجی آب میرسونه، مفت مجانی آب میرسونه، و این افتخار میکردن. وقتی که هاشم دید که در میان اولادش ممکنه اختلاف بیفته، این کارها را در میان اولادش تقسیم کرد، یعنی افتخار بود سقایت الحج. رفادت الحجاج افتخار بود که مثلا یکی بیاد منزل برای حجاج تهیه کنند. این عرب احترام حج اونجا را نگه می‌داشتن، عظمت اونجا قائل بودن، به طوری که دنیا را در وحشت انداخته بودن، ابرقدرت ها را، که اون وقت یکی ابرقدرت یکی روم بود، در غرب یکی ایران بود، در شرق دو تا حاکم بود در روی زمین که قدرتمند بود اینا بودن. اون وقت اینا را به وحشت انداخته بودن به خاطر اینکه یه اتحاد عجیبی در اونجا درست می شد، یه آزادی عجیبی از نظر سیاسی در ایام حج اونجا بود. هر کس هر مطلبی را به وسیله شعری که ساخته بود میتونست در اونجا بیاد بخوند. دیگه نمیگفتن تو علیه تو ابرقدرت مثلا روم حرف زده یا ابرقدرت ایران حرف زده یا فلان حرف زده. که بهترین شعرهای زمان جاهلیت شما نگاه کنید اون شعرهایی است که در مکه آوردن خواندن، سبع معلقاتشون، دیگران امرئ القیسش و دیگران که شعرهای گفتن، بهترین شعرش اون شعرهایی است که در مکه اصلا ایام مخصوص می آمدن، کنگره عظیم بود دیگه، یه عده شعرا حرفای سیاسی اقتصادی اجتماعی، گاهی هم مثلا حرفای عشقی و اینام توش بود، می آمدن می خوندن و بهترین شعر را جایزه می دادن. سران حج، سران قوم قریش بهترین شعر را در اون روزها جایزه می دادن و به عنوان افتخار اون شاعر از سقف مکه آویزان می کردن. خب این یه کار زمان جاهلیت بود و امنی بود برای همه و هر کس می آمد اونجا احترام داشت. احترام حاجی رو از بین بردن، احترام خدا از بین بردن محسوب می شد، حتی در زمان بت‌پرستی، چون بت‌پرستای اون زمان ریشه توحید داشت. بت‌پرستا اون بت‌های خدا رو کوچک می‌دونستن، خدای بزرگ را معتقد بودن، اینها را شفعا می‌دونستن، شفیع می‌دونستن. خدای کوچک در اونجا بود، اینا می‌گفتن ما دست به خدای بزرگ نمی‌تونیم داشته باشیم برسونیم، دستمون نمی‌رسه، این خدای کوچک را بهشون التماس می‌کنیم، اینا میرن به اون خدای بزرگ میگن. ریشه توحید داشتن، بعد یواش یواش منحرف شده بودن، اینجور شده بودن. و احترام عجیب کعبه داشت، خانه خدا داشت و در زمان پیغمبرم که دیگه مسائل روشن شد و بعد از پیغمبرم تا به حال هر کس خواسته احترام حرم الهی را از بین ببره، اسلام مسلمان ها اونها را نابود کرده و خدا هم نابودشون کرده و تا حال فکر کنم در تاریخ اسلام یه همچه جنایتی نبوده که امثال اینا انجام دادن. خداوند انشاءالله خودش انتقام مظلومین رو از اینا حتی زودتر بگیرد و حرم خودش رو از دست اینا نجات بده. بالاخره وقتی که انسان تقصیر کرد از عمره تمتع خارج میشه، تقصیر همون ناخن گرفتن و مو گرفتن، از عمره احرام عمره تمتع خارج میشه، همه چیز براش حلال میشه، حتی خانم خودش، حتی مقاربت با خانم خودش و تمام اقسام لذت و عهد زدن، زینت کردن، هر گونه لباس پوشیدن، همه اینا دیگه حرام حلال میشه، تا روزی که روز نهم باید دوباره احرام ببنده برای حج بره عرفات، روز نهم ذی‌الحجه. اینا رو بعدن میخونیم. اینی که حج تمتع میگن به خاطر اینکه در وسط عمل حج تمتع که دو عمل داره، یکی عمره است یکی حج، در وسطش خدا اجازه داده است که انسان لذت ببره، متلذذ بشه، متمتع بشه. اسم این حج را حج تمتع میگن، اما در قران افراد اینجور نیست. در قران افراد اون وقت فرقش، یه فرق دیگه هم اینه که عمره تمتع جلوتر از حجشه ولی در قران افراد بعد از حجشه. یعنی عمره حج تمتع قبل از روز عرفه انجام میدین، از شوال تا روز عرفه وقت داره، اما حج عمره افراد و عمره قران را بعد از آنی که روز عرفه رفتیم اعمال حج تمتع را حج را انجام دادیم، عمرشون را بلا فاصله بعد از اعمال حجشون باید انجام بدیم. توجه کردید؟ پس یکی معنای این که تمتع میگن به این معلوم شد، فرقش هم معلوم شد که عمره حج تمتع جلوتره ولی عمره افراد قران بعده، و اینکه حج تمتع بر کی واجبه و عمره تمتع و افراد قران بر چه کسانی واجبه اینم معلوم شد. میماند فرق بین قران افراد چیه؟ خود قران افراد هم با هم دیگه فرق دارن. قران افراد در عمل با هم دیگه هیچ فرق ندارن، و در این که هر دو وظیفه کسانی است که کمتر از 16 فرسخ باشه در این هم فرق نداره. یعنی کسانی که کمتر از 16 فرسخ خونشون به مکه وظیفهشون قران افراده، فرق نمیکنه قران به جا بیارن یا افراد. خب حالا فرق قران افراد چیه؟ فرقش اینه که به نظر اکثر علمای شیعه فرقش در موقع احرام بستنه. در موقع احرام بستن در رابطه با قران گفتن که بله فقط میتواند ببخشید مخیر بین این که تلبیه بگوید، تلبیه همون لبیک اللهم لبیک بگوید در موقع احرام بستن و شروع به احرام بکند، یا اینکه قربانی را به دست بگیرد به بردی قربانی میبره در اونجا در موقع احرام مشخص میکند که این قربانی حجه، با خودش از اونجا قربانی را سوق میده میبره به روز قربان در منا میکشه. پس در احرام قران مخیر بین الهدی و تلبیه، اما در احرام افراد فقط تلبیه است، فقط با لبیک باید شروع کنه، بعدن میره در منا اونجا قربانی کشتن لازمه یا نه اینو بعدا بحث میکنیم، ولی با تلبیه باید شروع کنه. توجه کردید؟ این یک فرق داره. و اما بعضی ها از علمای سنی و خیلی کم از علمای شیعه گاهی معتقدن که حج قران رو با یک احرام میشه انجام داد، یعنی احرام حجش با احرام عمرش یکیه. این اکثر فقهای شیعه ما قبول ندارن، دو تا احرام داره. این هم یک مسئله. مسئله دیگه اینه که کسانی که نذر میکنن برای حج یا حج مستحبی انجام میخوان بدن، دیگه مطلقا اگر نذر کنن یا بخوان حج مستحبی انجام بدن مخیر بین حج تمتع، حج قران، حج افراد، هر کدام رو میتونه انجام بده. اما اگر معین کردن نذر کدوم رو باید انجام بدم، همون رو باید انجام بده، به نذرش باید عمل کنه. و کسانی که وظیفه‌شون هست که مثلا حج تمتع انجام بده، این نمیتونه بره قران افراد انجام بده مگر در صورت ضرورت. هاکذا کسانی که وظیفه‌شون قران افراد انجام بده نمیتونه حج تمتع انجام بده مگر به خاطر ضرورت. حالا ضرورت چیه؟ مثلا ما از ایران میخوایم بریم مکه، وظیفه‌مون تمتع دیگه، قبلا باید اعمال عمره رو انجام بدیم، عمره تمتع را. ممکنه یه خانمی وقتی رسید اونجا، مثلا فرض کنید که پنجم ذی‌الحجه رسید، اگر بخواد حج تمتع انجام بده باید احرام عمره را ببنده، عمره تمتع را. خب در همون روز آمد و حیض شد، عادت ماهانه پیش آمد، وقتی حیض شد فرض کنید که تا 10 روز هم این حیضش طول میکشه، حالا چندم ذی‌الحجه است؟ پنجم ذی‌الحجه است، این دیگه احرام ببندد برای عمره بیچاره میشه. چرا؟ چون نمیتونه بره در داخل بیت الله الحرام طواف کنه، نماز کنه، وارد مسجد الحرام نمیتونه بشه، باید همین در حال احرام ببنده بموند، هیچ کارم نتونه بکنه تا 10 روز. از اون طرف روز عرفه روز نهم ذی‌الحجه است، باید از این احرام عمره در بیاد به احرام حج وارد بشه، از احرام عمره بدون اعمال عمره که نمیشه در اومد. پس این خانم مجبوره که حج تمتع انجام نده و چه کار کنه؟ حج افراد انجام بده. مگه میشه؟ بله، حج افراد عمرهش بعدنه دیگه. خیلی خوب، حالا احرام میبندد برای حج افراد، هیچ عملی نداره جز این که روز عرفه، ظهر عرفه باید در کجا باشه؟ در عرفات باشه. خب در صحرای عرفات با حیض جنوبم میشه بره، با حالت حیضم میتونه بره، احتیاج به طهارت نداره. وقوف به عرفات احتیاج به طهارت نداره، در حال احرام وقوف به عرفات میکنه. شبش هم وقوف به مشعره، در مشعرم میمونه، اونم احتیاج به طهارت نداره. روز عید قربان 3 عمل داره، سنگ میندازه به شیطان، اون جمره، احتیاج به طهارت نداره. قربانی میکشه، احتیاج به طهارت نداره. تقصیر میکنه یا حلق میکنه، مرد البته، زن تقصیر میکنه، احتیاج به طهارت نداره. بعدش دیگه 2 دوباره در منا میمونه، 2 جمع جمرات میکنه، اینا هیچ کدام احتیاج به طهارت ندارن. تا اینکه دوباره از منا برگرده مکه، به مکه اعمال حج انجام بده، اونم دیگه عجله نداره. تا آخر ماه ذی‌الحجه میتونه این اعمال رو انجام بده، تا آخر ماه ذی‌الحجه وقت داره. توجه کردید؟ پس معلوم میشه که چی؟ کسی که از دور رفته، از ایران رفته، وظیفهش هم حج تمتع بوده، ولی چون نمیتونه عمره تمتع را جلوتر انجام بده به خاطر حیضش، باید وظیفهش افراد انجام بده یا قران انجام بده. اینجا ضرورته. یا مثلا کسی که فرض کنید که قبل از روز عرفه ممنوعش کردن، گرفتن زندان کردن، ممنوعش کردن که حق نداری بری وارد بیت الله الحرام بشی، وارد کعبه بشی. خب این هم باز وظیفه‌اش اینه که، ولی بعد از عرفات و بعد از منا میذارن، خب این هم وظیفه‌اش اینه که حج قران افراد انجام بده. توجه کردیم؟ یا مثلا برعکسش، کسانی که وظیفه‌شون اینه که حج قران افراد انجام بدن، اونا به خاطر ضرورت گاهی میتونن حج تمتع انجام بدن. چطور؟ مثلا از 10 یه کاروانی آمده برای حج. خب 10 گفتیم چیه؟ افراد و قران دیگه. خب اینا باید افراد و قران انجام بده. افراد و قران عمرش بعدنه، ولی این آقایونی که، این خانومی که میخواد بعدن عمره انجام بده، حساب کرده که دیده که اون روزایی که بعد از حج دوست داشت میخوام بیان عمره انجام بدن، اون روزا این حیض خواهد شد. این خانم دیگه یا باید صبر کند و تنها بموند و کاروانشون بره، و تنها نمیتونه بمونه، میترسه، مشکلات داره، باید با کاروانشون بره به محلشون. پس بعدن نمیشه. این آدم میتونه حج تمتع انجام بده، عمره تمتع را قبل از عرفات نا انجام بده، حجش را هم بعدن انجام بده که دیگه برای عمره محتل نشه. توجه کردید؟ این هم وظیفه کسی که نزدیک مکه است در موقع ضرورت. و اما وقت حج، در آیه شریفه می هست که الحج اشهرون معلومات، چند تا ماهه؟ شوال، ذی‌القعد، ذی‌الحج، اشهر جمع شهره، اقل الجمع 3 است. ذی‌القعد و ذی‌الحج و شوال موسم حج، الا اینکه مال اعمال حج روزش مشخصه. اعمال حج از روز، از چه روز شروع میشه؟ از روز عرفه، و شبش هم مشعر، شب عید قربان. روز عید قربان هم قربانی و سنگ انداختن و حلق، شب 11، شب 12 هم در منا خوابیدن، و روز 11 و روز 12 هم باز جمرات، سنگ انداختن. اون 3 اون 4-5 عمل باید در اون 3 انجام بگیره، ولی ما بقیه اعمال حج
طواف و فلان اینا تا آخر ذی‌الحجه وقت است و عمره را هم از عمره تمتع را عمره تمتع را از اول شوال تا ظهر نهم ذی‌الحجه میشه انجام داد. توجه کرده؟ پس اعمال حج روهم رفته روهم رفتهش در این سه ماه قرار میگیره، اگرچه در نهم ذی‌الحجه انسان به عرفات نرسه عمدن حجش باطل اختیارن نرسه و حتی از غیر اختیارنم روز عید قربان تا ظهر به مشعر نرسه دیگه نمیتونه اعمال حج انجام بده. پس باید بگیم وقت حج دو ماه ده روزه؟ نه، چون روحم رفته این اعمال در این سه ماه انجام میگیره میگن عشر الحج چند تاست؟ سه تاست. خب اینم در رابطه با وقت حج. یک مسئله بله حالا نمیتونم بینستیم، اگه دستیدیم دوباره میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی انواع الحج و هی ثلاثتون تمتع انواع حج چه قسمه؟ یکی تمتعه. تمتع اصله در لغت التلذذ، ریشه لغوی تمتع به معنای تلذذه. مطعم که میگن در رابطه با عقد موقت ازدواج موقت مطعم میگن، چون غالبا ازدواج های موقت به خاطر توالد و تناسل نیست، به خاطر تلذذه، بهش میگن مطعم. توجه کرد؟ سمی هذا النوع به، این نوع را تمتع میگن. چرا؟ لما یتخلل بین عمرته و حجه من التحلل، چون بین عمره و حج تحلل هست. تحلل یعنی چه؟ یعنی حلال شدن، از احرام در آمدن، که این حلال شدن الموجب لجواز الانتفاع و تلذذ، موجب میشه که انسان براش جایز بشه لذت بردن، نفع بردن از چی؟ بما از تمام اون چرا که کان قد حرمه الاحرام، احرام عمره برای او حرام کرده بود. هر چیزی که در احرام عمره حرام شده بود بعد از تقصیر احرام عمره حلال میشه، در حالی که مع ارتباط عمرتی به حجه. خب شما بگید که آقا بعد از احرام عمره افراد قران هم حلال میشه دیگه، چرا بس اینو میگیم؟ میگه بعد بعد از عمره افراد و قران دیگه شما هیچ عملی ندارید، وسط عمل نیستید دیگه، تمام شده همه چیز. ولی بعد از احرام عمره تمتع شما هنوز وسط عملید، در وسط عمل خدا به شما اجازه تمتع میگه میده، به خاطر این حج تمتع میگن این حج را. بله، ما ارتباط عمرتی به حجه، با توجه به این که عمره تمتع با حج تمتع مرتبطه، یعنی یک عمله. حتی انهما کشه الواحد شرعن، حج تمتع با عمره تمتع یک چیز شرعن، یک عمله، مثل چهار رکعت همه با هم یک نماز ظهره. حج هم دو رکعت داره، یکی عمره یک حج، ولی وسط این دو رکعت فإذا حصل بینهما ذلک، وقتی که بین این دو رکعت یکی عمره یکی حج یک همچو حلال بودن حاصل میشه، فکأنه حصل فی الحج، گویا در وسط حج این حلالیت حاصل شده، این تمتع حاصل شده، ولذا میگن حج تمتع. این حج تمتع فرض من نعا ان مکه به ثمانیت و اربعین میلن من کل جانبین علی الاسه، وظیفه کسیست که نعا یعنی چه؟ ای بعده، دور باشد از مکه چه تقریبا 48 مایل. قاط شرق و غرب و جنوب و شمال حج مکه را حساب کنیم، هر کدام از مردم از هر طرف مکه 48 مایل 16 فرسخ دورتر باشه وظیفه شون تمتعه. للاخبار صحیحه دال علیه روایات زیادی داریم که این 48 مایل را از چهار طرف مشخص کردن، ولی یه قول ضعیفی هم داریم که میگه نه 12 مایل. و القول المقابل للاسه اعتبار بودهی به 12 میلن، گفتن 12 مایل. 12 مایل چند فرسخ میشه؟ تقسیم به 3 4 فرسخ میشه. چرا اینو گفتن؟ گفتن درسته که در روایت داریم 48 مایل، اما 48 مایل یعنی تقسیم بر 4، 4 طرف، به هر طرف میشه 12 مایل میرسه. حملن لثمانیه و الاربعین علا کونها موزعتن علی الجهات الاربع، گفتن این 48 مایل تقسیم میشه به 4 طرف، پس فیختس به کل واحده 12، به هر طرف میرسه چقدر؟ 12 مایل. خب از کجا باید این 48 مایل را حساب کنیم؟ و مبدا التقدیر منتها امارت مکه، مبدا حساب کردن این فرسخ ها از نهایت ساختمان های مکه است، یعنی شهر مکه را حساب میکنیم نه خود بیت را. خود بیت الان مثلا ممکنه تا آخر شهر مکه نیم فرسخ یه فرسخ فاصله داشته باشه، ما شهر را حساب میکنیم، آخرین ساختمان های شهر را حساب میکنیم، از اونجا تا منزل ما 16 فرسخ باید باشه. این از طرف مکه. از طرف منزل ما چطور؟ از طرف منزل ما اگر شهر ما شهر خیلی بزرگ غیر عادی نیست، مثل تهران، مثل قم، مثل اصفهان، تبریز، مشهد، این دو شهرها هست، از دروازه شهر خودمان حساب میکنیم. اما اگر خیلی بزرگی مثل تهران، به قول شهید از محله حساب میکنیم، یا به نظر امام از منزل حساب میکنیم، حالا فرق میکنه. و مبدا و تقدیر مبدا پژها که حساب کردن ها منتها امارت مکه الى منزله و احتمل الى بلده، احتمال داره منزل را حساب نکنیم، شهر را حساب کنیم، شهر مهمه. ما عدم سعت ها جدن، کی باید ما دروازه شهر حساب کنیم؟ در صورتی که شهرمان خیلی بزرگ نباشد جدن مانند تهران، و الا اگر خیلی بزرگ بود دیگه شهرم حساب نمی کنیم، فمحلتو محله را حساب میکنیم، محله یعنی اون منطقه را. مثلا تهران الان فرض کنید که 10 منطقه است، هر منطقه را از اون دروازه منطقه حساب میکنیم تا مکه مثلا. و یمتاز هذا النوع عن قسیمه، این نوع یعنی این تمتع امتیازاتش از اون دوتا قسیمش، یعنی از اون دوتا فرد مقابلش که قران افراده، در چند چیزه. یکی این که انه یقدم عمرته علی حجه ناویان به تمتع، یکی این که عمرش از حجش مقدمه، عمره این حج تمتع جلوتر از حج، یک. دوم این که در عمره تمتع نیت تمتع به حج میشه، وقتی این انسان احرام میبنده برای عمره، اینجور احرام میبنده، میگه احرام میبندم برای عمره تمتع حجت الاسلام قربت الله، به خلاف عمرتیهما. اما در عمره های حج افراد قران اینجور نیست، فإنها مفردة، عمره اونها به نیت مفرده است، عمره قران را به نیت قران نمیارن، عمره افراد را به نیت افراد نمیارن، عمره اونها را به نیت عمره مفرده به جا میارن، به نیت یعنی با یک نیت، نیت عمره مفرده. خب و قران و افراد عطف به اون ثلاثتونه، وهی از ثلاثتون عطف به اون تمتعه، وهی از ثلاثتون تمدن و گرانون و افراد، توجه کردیم؟ و یشترکان فی تأخیر العمر عن الحج، این دوتا با هم در یه چیز مشترک هم، در این که هر دو عمرشون از حجشون مؤخره، یعنی عمرشون بعد از حجشونه، و جملت الافعال، و در اکثر اعمال اینا عمرش از حجشون مؤخرتره، و جمله یعنی جمعی افراد و با هم یکی هن، یعنی عمر اقران و افراد، ببخشید اینجور باید معنا کنم، و یشترکان فی جمله الافعال، یعنی قران و افراد در تمام افعال با هم دیگه شریکن، یکن. پس فرقشون در کجاست؟ و ینفرد القران به تخییر فی عقد احرامه بین الحد و تنبیه. در قران آدم ینفرد یعنی استقل، فرقش اینه، فرق قران با افراد اینه که در قران شخص مخیر در موقع احرام یا هدیه ببره یعنی قربانی ببره یا اینکه چیکار کنه لبیک بگه، ولی افراد بها یعنی فقط در حج افراد تلبیه است اما دیگه هدیه نیست. پس در احرام افراد تلبیه است لبیک گفتنه، در احرام قران مخیرین. فرقشون اینه. بعضی ها گفتن یه فرق دیگه هم هست. وقیل القران ان یقرن بین الحج و العمره به نیت واحده. قران اونیست که نزدیک یعنی مقارن باشد، یعنی جمع بشود بین حج و عمره با یک نیت، یعنی دوتا احرام نداره، یک احرام داره، احرام میبندم برای حج و عمره. قران قربت الله برای حج و عمره دوتاش یک احرام. فلا یحل الا به تمام افعاله ما معشوق الهدی. حلال یعنی از احرام خارج نمیشود، محل نمیشود. فلا یحل محل نمیشود مگر اینکه تمام افعال حج و عمره تمام بشه. افعال ما یعنی افعال حج و عمره تمام بشه. علاوه از اون سوق الهدی هم لازمه، یعنی در موقع احرامش هم هدی باید ببره، لبیک کافی نمیست. اینو یه عده گفتن، ولی مشهور الاول، مشهور همون اولیست که در قران هم دو تا احرام لازمه. و هو ای کل واحد منهما فرض من نقص عن ذلک المقدار. هر کدام از این افراد قران واجب است بر کسانی که از اون مقدار مسافت یعنی 16 فرسخ کمتر باشه، نزدیکتر باشه به مکه. مخیرن بین النوعین، بین افراد قران یه همچه آدم مخیره، ولی ولقران افضل. همین آدم قران را به جا بیاره بهتر از افراد. ولو اطلق الناظر و شبهه للحج تخیر فی الثلاثه. اگر کسی نذر میکند به حج یا شبه نذر، عهد و یمین مثلا، قسم میخوره مکه بره، مطلق میگه حج را، معین نمیکنه نوع حج را، مخیره، هر کدام را میخواد انجام بده، مکیان کانه ام افقیان. این نذر کننده فهم نمیکنه اهالی مکه باشه یا دور از مکه باشه، افق یعنی آفاقی، دورتر از مکه باشه. و کذا یتخیر من حج ندبن. کسی هم که حج مستحبی انجام میده اونم مخیره که حج قران افراد انجام بده یا تمتع. ولی و تمتع افضل مطلقا و این حج الفن و الفن، حج تمتع همیشه بهتره. اگرچه هزاران هزار بار هم مکه بره بازم تمتع بره بهتره. ولیس لمن تعین علیه نوعون بالاصاله بالعارض العدول الى غیره علی الاسه. کسی که یک نوع حج براش معینه، نوع حج براش معینه بالاصاله یعنی در حجت الاسلام، کسی که دوره نوع حجش تمتعه، کسی که نزدیک نوع حجش یه قران افراد. اول عارض یا بالعرض معینه، مانند نذر، نذر کرده برای خودش حج تمتع را معین کرده. لیس لمن تعین علیه نوعون العدول الى غیره علی الاسر، عدول کند غیر اون نوع را انجام بده، حق نداره باز همون نوع را انجام بده علی الاسر. چرا؟ عملا به ظاهر الآیه، آیه شریفه میگه مثلا تمتع را چه کسانی انجام بده؟ لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، کسانی که اهالی مسجد الحرام نیستن، پس معلوم میشه کسانی که دورترن حتما باید تمتع انجام بدن، غیر تمتع نمیتونن انجام بدن. و صریح الروایات، روایات زیادی هم داریم و علیه الاکثر، اکثر فقها هم اینجور فتوا دادن. و القول الاخر جواز التمتع للمکی، بعضی گفتن نه آقا اهالی مکه حج تمتع براشون جایز انجام بدن و بهی روایاتون، روایاتی هم داریم، ولی شهید سالم میگه حملها علی الضروره طریق الجمع، اون روایات رو ما حمل کنیم به ضرورت، جمع بین روایات کردیم. ببینید یه دسته روایات میگن که کسانی که داخل نزدیک مکه هستن باید گران افراد انجام بدن، چیز دیگه هم نمیتونن انجام بدن. این دوتا روایت میگه که جایز تمتع انجام بدن. بین این دوتا روایات رو چجوری ما جمع میکنیم؟ اینجور جمع میکنیم که میگیم که جایز نیست کسانی که نزدیکن تمتع انجام بدن مگر در موقع ضرورت. ضرورت چیه؟ خارجن گفتم سطحنم میخوانیم. و حملها علی الضروره طریق الجمع. اما نائی، اما کسانی که دورن، فلا یجزیه غیر التمتع، غیر التمتع اتفاقا، غیر از حج تمتع برای او هیچ حجی کفایت نمی کند اتفاقا، یعنی اجماع در رابطه با کسانی که دورن اجماع هست، اجماع فقهای شیعه. نهی اما نائیه، درست کنید کتابا. و اما نائی، اما کسی که دوره، فرض من نه ها نخوندید اون نه ها، نه ها ای بعده، اینجا هم نائی ای با اونی که بعیده. و اما نائی کسی که دوره، فلا یجزیه غیر التمتع اتفاقا، این لا لضرورتن، مگر اینکه ضرورت وادار کند که غیر تمتع انجام بدن. این الا لضرورت استثناء من عدم جواز العدول مطلقا، استثناء از این که مصنف گفت که لا یجوز العدول، لیس لمن له مثلا تعین علیه نون العدول، این لیس لمن تعین علیه نون العدول الا لضرورت، در موقع ضرورت میشه عدول کرد. حالا چه جوری ضرورت میشه؟ و یتحقق ضرورت المتمتع به خوف الحیض المتقدم لا تواف العمره، ضرورت کسی که حج متمتع انجام میده کی محقق میشه؟ مانند زنیست که میخواد بره حج تمتع انجام بده، اما اگر احرام تمتع رو ببنده حیض شده نمیتونه بره اعمال عمره رو انجام بده، مجبوره باید حج افراد حج گران انجام میده. به حیض یفوت و اختیاری العرفه قبل اتمامها، به طوری میترسد که فوت میرود از او اختیاری عرفه قبل از اتمام اعمال عمره. ببینید کسی که احرام عمره را میبندد باید اعمال عمره را چکار کنه؟ انجام بده تا از احرام در بیاد، دوباره احرام حج رو ببندد بره عرفات. عرفات روز نهم ظهر تا غروب اختیاریشه، انشاءالله بعدن میخونیم وقت اختیاری داره وقت استراری داره، وقت اختیاریش روز نهم ذی‌الحجه ظهر تا غروبه. اگر کسی که حایزه تا روز نهم نمیتونه پاک بشه تا بره اعمال عمره رو انجام بده، این نمیتونه از احرام عمره در بیاد دوباره احرام حج بنده به اختیاری عرفه برسه، چون نمیتونه از اول باید احرام عمره را نبنده، یا اگر احرام عمره بسته عدول کند به احرام حج افراد، نیتش رو عوض کند به حج افراد یا حج قران، به طوری که اگر در احرام عمره بماند فوت می رود از او اختیاری عرفه، یعنی زمان اختیاری عرفات قبل اتمام اون احرام عمره. ابی تخلف عن الرفقه الى عرفه، یا اینکه نمیتونه با دوستانش به عرفات بره. خب نتونه، چرا؟ حیث یحتاج الیها، در صورتی که محتاجه که با دوستان بره، اگر با دوستان نره گم میشه، و این اگر بخواد بمونه عمره رو انجام بده دوستاشو میرن این میمونه و بعدن گم میشه. و یا خوف من دخول المکه قبل الوقوف لا بعده، یا گفتن یه تو حق نداری به مکه قبل از عرفات، وقوف یعنی وقوف به عرفات، قبل از وقوف به عرفات و اینا حق نداری وارد مکه بشی، بعدن اب نداری بیای. یه همچه آدم باید حج افراد انجام بده که بره به عرفات، اینا بعدن بیاد اعمال حج انجام بده. و ضرورت المکی، موقع اضطرار افرادی که اهل مکه هستن کی هست؟ به خوف الهیز المتأخر عن النفر. یه افرادش از ده فرسخی آمدن، مثال زدم یه خانمیست با کاروان آمده، میدوند که بعد از اعمال حج حیز خواهد شد، اگر حج افراد قران باشد نمیتونه عمرشون رو بعدن انجام بده، رفقاش میرهن، ولذا این میتونه حج تمتع انجام بده، عمرش جلوتر از حجشه. به ضرورت المکی به خوف الهیزی که متأخر از کوچ، نفر یعنی کوچ رفتن، کوچ کردن رفقاشه، ما عدم امکان تأخیر العمره الا ان تطهره، خودشم نمیتونه صبر کنن عمرش رو تأخیر بندازه تا پاک بشه، چون تنها میمانه و میترسه. یا به خوف عدو بعده، یه دشمن خاصی داره که بعد از عرفات میاد مکه، اینه در اونجا ببیند میکشد، این جلوتر عمرش انجام میده. و فوت صحبه کذالک، یا رفقاش میرن این تنها میمونه و میترسه و امثال اینا. بالاخره این شخصه تا افرادی که نزدیک به مکه هستن وظیفه شون افراد قرانه، مگر در حال ضرورت که ضرورت رو مثال زدیم. و صلی الله علی محمد و آله.